و این قصه ها ناتمام باقی میمونن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از اینکه در برنامه نقد و نمایش حضور داشتید و این بار هم با مخاطبان خوبمون بود. امیدان داریم در شبهای پیش رو باز هم شنونده نقد و نمایش بمانید تا سویه های دیگری از ابعاد و زوایای اثر را بر شما آشکار کنیم. با ما در ارتباط بمانید. شماره پیامکی برنامه 301075. ایام بکام، شب خوش.
شنوندگان گرامی، نقد و نمایش به شما تقدیم شد. بازپخش قسمت چهارم نمایش پرونده پلیکان که امیدوارم لذت برده باشید. به ساعت 3 بامداد میرسیم و حالا همراه میشیم با بازپخش کتاب گویا و جلد سوم و قسمت پنجم خاطرات آتش نشان به مدت 27 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خاطرات آتش نشانان. نویسنده علیرضا اخلاقی. صدا بردار پرهام پرتو. گوینده مهرداد مهمان دوست. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. جلد سوم. مار سرش را بالا می آورد و حالت حمله به خود می گیرد. فضلی با قدرت و سرعت محتوی کپسول را روی سر مار خالی می کند. مار جا به جا می شود و فضلی به کار ادامه می دهد تا کم کم مار بی حال می شود. اما پیش از آن که به طور کامل بیهوش شود، گاز داخل کپسول فروکش می کند. تمام شد. گفتم شارژش کمه. یعنی میگی بی حال شده؟ یه خورده صبر کنی معلوم میشه. فضلی نگاهی به اطراف میاندازد. حلقه جمعیت کمی دورتر است، اما چنان نگاه میکنند که گویی دو قهرمان متخصص در میانه میدان ایستادند. فضلی آهسته در گوش مجید زمزمه میکند: رو تو بر نگردون، باید هر جور شده ما رو بگیریم. روی من حساب نکنده داش. دستمالی از دیو، نفسکش و این حرفا، اون که بعده، حوامو داشته باش. رفتم. مجید مواظب باش. صبر کن ببینم. زیر سنگینی نگاه جمعیت منتظر، مجید پیش می رود. می ایستد و نگاهی به مار نیمه جان می اندازد. آنگاه به آرامی با دست چپ دم مار را می گیرد و آن را از زمین بلند می کند. حاضران ناگهان با خوشحالی فریاد می کشند و با کف زدن مجید را تشویق می کنند. مجید که در آغاز چشم از مار بر می دارد، با هلهله جمعیت از کار غافل می شود و به آنها نگاه می کند. جانورشناس کمی پیش می آید. فضلی با حرکت دست او را نگاه می دارد و به مجید خیره می شود. مجید با افتخار دست راستش را بالا می آورد و به ابراز احساسات مردم پاسخ می دهد. فضلی لبخند زنان به جمعیت و مجید نگاه می کند و امتداد نگاه خود را به سوی مار می دواند. مار جان گرفته است و با خشم سرش را بالا می آورد. مجید هنوز برای مردم دست تکان می دهد. فضلی قصد فریاد دارد، اما چنان که گویی زمان متوقف شده است، صدایش در گلو کش می آید. خون به مغزش می دود و سکوت قریب در گوشش تبدیل به صدای ممتد سوت می شود. سر مار همچنان بالا می آید و مجید با شادمانی به مردم نگاه می کند. در کسری زمان شاید کمتر از یک ثانیه فضلی تمام جزئیات حرکت مار و مجید را با دقت می‌بیند. تمام نیروی خود را جمع می‌کند و فریاد می‌زند: بزنش مجید، زنده است، بزنش! مجید به مار نگاه می‌کند و دقیقاً شبیه تکان دادن شدید و کوبیدن دستمال یزدی مار را می‌کوبد. فریاد فضلی و کوبیدن مار با هم یکی می‌شوند و سکوتی عجیب جای همهمه جمعیت را می‌گیرد. فضلی و جانورشناس با هم نگاه می‌کنند و مجید دم مار را رها می‌سازد. کله مار جعفری ترکیده است. جانورشناس با ناراحتی و حسرت روی برمیگرداند و فضلی با شادمانی وصف ناپذیری به مجید نگاه می‌کند. زدش مجید، عین دستمال یزدی، گفتم که. مجید لبخندی می‌زند و ترس و ناراحتی فضلی به خنده‌ای شوق‌آمیز بدل می‌شود. بدون توجه به دیگران می‌خندد و عبارت دستمال یزدی را تکرار می‌کند. مجید به خنده می‌افتد و با دست به پشت فضلی می‌زند. مردم متفرق می‌شوند و دو آتش نشان بی‌مهار می‌خندند. نگرانی فضلی جای خودش را به هیجانی شوق‌آلود داده است. هر دو در حال خنده می‌نشینند. دست در گردن هم می‌اندازند و می‌خندند. پیداست که هیچ کدام نای حرکت ندارند، اما خنده همچنان امانشان را بریده است. بخند آقا مجید، بخند. داشتم قبض روح می‌شدم. خنده فضلی کم کم با نشانه‌های بغض و گریه می‌آمیزد، اما مجید همچنان بی‌محابا می‌خندد. فضلی برمی‌خیزد و به طرف موتورسیکلت می‌رود. پشت به مجید می‌ایستد و در سکوت به درختانی نگاه می‌کند که کم کم در دل تاریکی غروب فرو می‌روند. حالا که خندش فروکش کرده است، عمق خطر را بیشتر درک می‌کند. کمی سرش را برمی‌گرداند و زیر چشمی به مجید می‌نگرد. مجید در حال خنده برمی‌خیزد و پیش می‌آید. در این فاصله فضلی موتورسیکلت را روشن می‌کند. همکارش نیز سوار می‌شود و شانه‌های او را محکم فشار می‌دهد. موتورسیکلت به حرکت در می‌آید و آرام آرام در تاریکی آغاز شب گم می‌شود. روز برفی بر اساس خاطره‌ای از مسعود حاج آقا بابا. خودروی پاترول از ابتدای جنگل سوهانک به سوی ارتفاع در حرکت است. چند روز پیش برف سنگینی باریده و باقی مانده برف هنوز روی شاخه درختان سنگینی می کند. آسمان ابری است و باد نسبتاً شدیدی دانه های برف را در هوا می پراکند. چهار مرد جوان سرنشین خودرو سرمای زمستان 85 را احساس نمی کنند. بخاری خودرو گرمای مطبوعی دارد و جوانان همراه با موسیقی دلنشینی که در داخل تنین افکنده شادمان گفتگو می کنند. آقا خیلی بالا نریم دیگه، اگه برف بزنه ممکنه گیر بیفتیم. حالا کو تا برف، نمیبینی آسمون صافه؟ ببخشین کجاش نوشته که قراره همینجوری صاف بمونه؟ هر وقت آسمون زیر قول و قرارش زد ما هم گرد میکنیم و برمیگردیم. خدا کنه این دروغم راست باشه، چون برگشتن تو کار تو نیست. ای بابا این حرفا چیه؟ زمستون باحال، ماشین سرحال، بخاری گرم، بذارین حال کنیم دیگه، موسیقی رو داشته باشین. جوانان همراه با موج موسیقی به چپ و راست می روند و راننده با کشیدن دنده معکوس ناله موتور ماشین را در می آورد. در جاده باریک و خلبت خودرو زوزه کشان از سربالایی برف گرفته به سوی ارتفاعات پیش می روند. یکی از سرنشینان شیشه سمت خود را کمی پایین می آورد. پیش از آن که شیشه به نیمه برسد صدای سرنشین دوم در فضا می پیچد. اوه اوه چه سوزی میاد، ببندونه بابا. خواستم حساب کار دستت بیاد که بدونی من کیم و اینجا کجاست. عقلم با لهجه خودش بگو. سرنشین اول در حالی که شیشه خود را بالا می کشد نگاهی به دیگران می اندازد و لبخند می زند. من با لهجه خودم بلدم، تهرونی اصیل، لهجه خودش کار توه. مزهش به اینه که این خودش بگی بچه تهرون. خب تو بگو ما مزهش رو بچشیم بچه روستا. اینجوریه، ببین داداش. کمی مکس می کند و به دنبال کلاه می گردد. با شیطنت کلاه را از سر نفر سوم بر می دارد و آن را روی سر خود می گذارد. کلاه را کمی کج می کند، سرش را بالا می گیرد و صدایش را در گلو می اندازد. خواستم بدونیم مکین و ما اینجا کجاست، التماس نکن. همه با شادمانی می خندند و دست افشانی می کند. چند لحظه بعد چرخ عقب خود را می رغزد و راننده با سرعت فرمان را به چپ و راست می گرداند. همه سکوت می کنند و راننده بر خود را مسلط می شود. آقا به جون تو گرفتار میشیم و بیاین برگردیم. نگاه کن داره برف میاد. خب بیاد، مگه ما کاغذیم که نم بکشیم؟ برو بابا. خودرو همچنان پیش می رود و هر لحظه بر شدت بارش برف افسوده می شود. سرنشین اول با نگرانی به بیرون چشم دوخته و گاهی به دیگران نگاه می کند. دیگران بدون توجه به بارش برف و خلوت بودن محیط همراه با نوای شادیاور موسیقی خود را به چپ و راست تکان می دهند و شانه به شانه هم می سایند. در ایستگاه 36 آتش نشانی زنگ حادثه به صدا در میاد و نجاتگران به سرعت به طرف خودرو میروند. فرمانده در حالی که با بیسیم صحبت میکند با دست فرمان حرکت میدهد و بلافاصله خودرو با سرعت از چارچوب ایستگاه میگذرد. در داخل خودرو گروه 5 نفر نجات در خصوص حادثه اعلام شده صحبت میکنند و خودرو به سرعت به طرف جنگل سوهانک میرود. مسعود حاج آقا بابا یکی از اعضای گروه نجات در حالی که به آسمان نگاه میکند بدون آنکه مخاطب خاصی داشته باشد سوال میکند برف نمیاد که؟ چجوری گزارش دادن برف شدیده؟ اینجا نمیاد چون داخل شهره، اونا روی ارتفاع گیر کردن. اومدیم بیرون شهر، نگاه کن اینم جنگل سوهانک. خودروی نجات آتش نشانی وارد جنگل میشود، جایی که هر لحظه مقدار و سرعت بارش برف افزایش مییابد. دیدی آقا مسعود، اینم برف. اونم چه برفی، ماشین گیر نکنه خوبه. آتش نشانان با توجه به نشان به جا مانده از چرخ خودروی پاترول به پیش می روند، اما کم کم به جایی می رسند که برف سنگین نشان حرکت خودروی قبلی را به کلی پاک کرده است. به دستور فرمانده خودرو توقف می کند و سرنشینان آن پیاده می شوند. بررسی فرمانده نشان می دهد که خودروی پاترول گیر افتاده در برف احتمالاً در همین نزدیکی است. حجم برف بسیار زیاد است و نجاتگران تا زانو در برف فرو می روند. با این همه اعضای گروه به هر طرف که نگاه می کنند نشانی از خودروی گم شده به چشم نمی خورد. در ارتفاع جایی که هیچ جنبنده‌ای دیده نمی‌شود، خودروی پاترول تا کمر در برف فرو رفته و سرنشینان در سکوت انتظار می‌کشند. راننده خودرو دوباره گوشی تلفن همراه را بالا می‌آورد و شماره می‌گیرد. سرنشین دیگر اعتراض می‌کند. اینقدر زنگ نزن، شارژش تموم میشه. شاید حالا نتونن پیدا می‌کنن. ای بابا چقدر بزدلی تو. به بابام آدرس بدم کجاییم که اگه شارژ ما تموم شد اونا بتونن پیدا می‌کنن. چه آدرسی، تو هم دلت خوشه؟ اینجا آدرس داره؟ خیابون چیه؟ کوچه چندومه؟ پلاکش هم بگو. یه دقیقه زبون به دهن بگیر ببینم. ارتباط برقرار نمی شود و تکرار شماره گرفتن نیز نتیجه نمی دهد. در چند مورد خطا اشغال است و در موارد بعدی پیام هایی چون در دسترس نیست و خاموش است در گوش راننده تنین می اندازد. گفتم برگردیم به خرجتون نرفت. هی منو دست انداختین. اینم نتیجهش. باشه پروفسور، اگه بگیم حق با شماست دست از سرمون بر میداری؟ غلط کردیم اومدیم خوبه؟ حالا چرا به هم میپرین؟ آروم باشیم ببینم چی میشه. هیچکی که نهایت 125 یه کاری میکنه، من مطمئنم. دلت خوش ها، تلفن آتش نشانی رو گرفتی که بیان ما رو نجات بدن؟ پس کجا رو بگیرم؟ مگه تو توی این مملکت زندگی نمیکنی؟ خبرها رو نمیشنوی؟ هر حادثه ای رو باید به 125 خبر بدیم. افتاد؟ تو نمیری کارمون تمومه، تا صبح یخ میزنیم. یه دقیقه ساکت باش ببینم. همه سکوت میکنند و راننده در جستجوی صدا سر میگرداند. کمی فکر میکند و داد میزند شیشه رو بده پایین. چی شده؟ فکر کنم اومدن. بریم پایین. کجا بریم بابا؟ تا خرخره میریم تو برف. راننده در سمت خود را به سختی باز میکند. کمی گشوده میشود، اما حجم برف انباشته شده پشت در ادامه کار را با مشکل مواجه میکند. دیگران نیز تلاش می‌کنند به امید آنکه بتوانند با ایستادن روی سقف خودرو اطراف را بهتر ببینند. نجاتگران آتش نشانی با پای پیاده به سختی حرکت می‌کنند. هر بار که قدم برمی‌دارند پایشان بیشتر در برف فرو می‌رود. مسعود نیستد. هوا را به شدت از دهان خود بیرون می‌دهد و فریاد می‌زند کسی صدای منو می‌شنوه؟ اومدیم کمک. کجا این شما؟ گلوتو پاره نکن. اگه صدامونو بشنون با چشمم می‌تونیم ببینیمشون. ناگهان هر دو روی برمیگردانند و به سمتی نگاه میکنند که دو دست در آسمان تکان میخورد و به دنبال آن فریاد سرنشینان خودرو و صدای نجاتگران در هم میپیچد. کمی دورتر در گودی حاشیه جاده‌ای که اینک نشانی از آن پیدا نیست، پاترول در برف فرو رفته و سرنشینان آن با گشودن درها، در حالی که تا کمر از خودرو بیرون آمدند، با تمام توان فریاد میزنند. حالا نجاتگران همگی از محل خودرو با خبر شده و سوی آن میروند. سرنشینان خودرو با دیدن نجاتگران جانی دوباره میگیرند و با شوقی وصف ناپذیر خودشان را در حجم سپید برف رها میکنند. نجاتگران با وسایلی که در اختیار دارند اطراف چرخهای پاترول را میکاوند. همزمان سرنشینان خودرو نیز با دست خالی به آنها کمک میکنند. چند دقیقه بعد راننده پشت فرمان مینشیند و 7 نفر دیگر اطراف خودرو را میگیرند. اما هرچه تلاش میکنند پاترول از جایش تکان نمیخورد. فرمانده در حال صحبت با بیسیم وضعیت را گزارش میدهد و پس از آن با جمعیت عرق کرده و تلاشگر حرف میزند. خودرو باید همینجا بمونه. ما هم نتونستیم بیایم جلوتر. نباید وقت رو تلف کنیم. وسایلتون رو بردارین، حرکت میکنیم. راننده با تردید نگاهی به خودرو میاندازد و فکر میکند. اما سرنشینان دیگر به سرعت لوازم مورد نیاز خود را برمی‌دارند و آماده حرکت میشوند. به دستور فرمانده نجاتگران و حادثه دیدگان به دنبال هم پیش میروند. چند لحظه بعد راننده خودرو با عصبانیت در را محکم می‌بندد و با دلخوری به عنوان آخرین نفر ستون راهپیمایان از ارتفاع سرازیر می‌شود. به زودی به محل خودروی نجات می‌رسند. ظرفیت خودرو محدود است و هیچ وسیله دیگری نیز در دسترس نیست. فرمانده حادثه دیدگان را سوار می‌کند. دو تن از نجاتگران نیز به سختی داخل خودرو می‌نشینند. حالا فقط یک جا برای فرمانده خالی است و دو سرنشین دیگر بیرون خودرو انتظار میکشند. ببین اون پشت بین وسایل میتونیم بشینیم؟ یکی از نجاتگران که لاغرتر و باریکتر از بقیه است پیاده میشود و خطاب به یکی از نجاتگرانی که کنار در انتظار میکشد میگوید تو که بعید اونجا جا بگیری، سوار شو من میرم عقب. مسعود حاج آقا بابا که با نجاتگر درشت‌تر شوخی دارد داخل خودرو جابجا میشود. بذار منم پیاده شم، ایشون دو نفر حساب میشن. لازم نیست، عوضش ما دوتا یه نفر حساب میشیم. در حالی که همه لبخند میزنند دو نجاتگر سبک وزن به سختی لابلای وسایل در قسمت عقب خود مستقر میشوند و فرمانده پس از اطمینان یافتن از استقرار کامل آنها سوار میشود. خودروی نجات به حرکت در میآید و راننده با استفاده از نشانه ها خودرو را در جاده پوشیده از برف سنگین به سمت پایین هدایت میکند. در ابتدای جنگل سوهانک خانواده سرنشینان خودروی حادثه دیده بیتاب انتظار میکشند و خودروی نیروی انتظامی کنار آنها مستقر شده است. خودروی نجات توقف میکند و سرنشینان آن پیاده میشوند. اعضای گروه نجات یافتگان با شتاب عزیزان خود را در آغوش میکشند. بسیاری از آنها اشک شوق در چشم دارند و چنان با فرزندان خود احوالپرسی میکنند که انگار سالها از آنان دور بودند. زن میانسال در حالی که چشمان پسرش را میبوسد متوجه نجاتگرانی میشود که ایستادند و با شوق لذت به این صحنه زیبا نگاه میکنند. پسرش را کنار میزند و به سوی آنها میآید. آقایون من از شما ممنونم. خدا شما را فرستاد که بچهای ما را نجات بدین. ممنونم. اجازه بدین دست تک تکتون را ببوسم. زن با شوق در میان نجاتگران میگردد. آنها خود را کنار میکشند و مهربان نگاه میکنند. فرمانده روبروی زن میایستد. احتیاجی به تشکر نیست، وظیفه ماست. ما خدا رو شکر میکنیم که فرصت خدمت نصیبمون کرده. جوونا الهی خیر از زندگیتون ببینین. همینجور که دل ما رو شاد کردین خدا دلتون رو شاد کنه. فرمانده در حالی که پرده اشکی چشمانش را شفاف کرده است با اشاره دست نجاتگران را به سوی خود رو هدایت میکند و پاسخ زن را میدهد. برامون دعا کنین که سلامت بمونیم و بتونیم دل مردم رو شاد کنیم. خدا نگهدارتون باشه. نجاتگران با نجات یافتگان دست می دهند و سوار خودرو می شوند. فرمانده دستی تکان می دهد و سوار می شود. بقیه خودروها به احترام آتش نشانان می ایستند تا خودروی نجات به حرکت در می آید. آنگاه بقیه با فاصله به دنبال آنها پیش می روند. چند لحظه بعد کاروان شادی از جنگل سوهانک خارج می شود و راه شهر پرهیاهو را پیش می گیرد. ضیافت افطار بر اساس خاطره ای از بابا محمد محمدی. شهر کم کم در سکوت شبانه فرو می رود. عقربه ها از ساعت صفر می گذرند و روز دیگری در ثانیه های نخستین آغاز می شود. در گوشه ای از شهر ایستگاه سه آتش نشانی شبی آرام و ساکت را در نیمه ماه رمضان تجربه می کند. آتش نشانان در آسایشگاه خفتند و گاهی صدای به هم خوردن ظرفی از انتهای ساختمان شنیده می شود. جایی که بابا محمد محمدی از تهیه غذا برای سحری فارغ شده و با احتیاط وسایل آشپزی را به جای اول برمی گرداند. محمدی دستایش را می شوید و به سوی آسایشگاه می رود. در آستانه می ایستد و تختها را از نظر می گذراند. همکارانش پس از گذراندن روزی پرکار به آرامی در بستر خفتند. لبخند می زند و با احتیاط گام بر می دارد تا به تخت خود می رسد. روی لبه تخت می نشیند و ناگهان ابرو در هم می کشد. صدای اندک تخت در آن فضای ساکت بیش از همیشه به گوش می رسد و هر لحظه ممکن است خواب آتش نشانی که در آن نزدیکی خفته آشفته شود. آرام در رخت خواب دراز می کشد و چشمانش را می بندد. بان که خسته است خواب به سراغش نمی آید. ناخودآگاه مراحل مختلف پختن غذا را مرور می کند و به خاطر می آورد که درباره خوشمزگی دست پخت خود داد سخن داده است. غلطی می زند و لحظه ای را مجسم می کند که دوستانش کنار سفره سحری نشستند و با احساس رضایت کامل غذا می خورند. به قدری خوشمزگی غذا را باور دارد که از همکنون لذت تحسین همکارانش را احساس می کند. کمی طول می کشد اما بالاخره پیکایش سنگین می شود و به خواب می رود. سکوت همچنان بر همه جا مستولی است که ناگهان چیزی در دور دست منفجر می شود و محمدی به شدت در جایش تکان می خورد. چشم می گشاید و به اطراف نگاه می کند. یکی دو نفر دیگر نیز بیدار شدند. نفر اول در حالی که با تعجب به محمدی نگاه می کند به آرامی و با احتیاط می پرسد چی شد؟ نمی دونم انگار یه جای خراب شد. فکر کنم صدای انفجار بود. هرچی بود خیلی نزدیک ما نبود. چرا بابا نزدیک بود؟ تخت من تکون خورد. به زودی می فهمیم، نگران نباش. فکر کنم باید بلند شیم الانی که زنگ صدا کنه. فعلا که بی صداست، بخواب. چشمانش را روی هم می گذارد و خودش را در بستر جا به جا می کند، اما هنوز به درستی آرام نگرفته که صدای زنگ در ایستگاه تنین می اندازد. قطعی می زند و به آرامی روی زمین فرود می آید. آنگاه به سرعت بر می خیزد و به سمت میله فرود می دود، جایی که آتش نشانان دیگر نیز با چند ثانیه اختلاف سر می رسند و به دنبال هم از میله فرود پایین می روند. 17 شهریور، اتوبان آهنگ، عارف شمالی، انفجار گاز، حرکت می کنیم. هنوز جمله فرمانده تمام نشده که خودروها به خروجی ایستگاه میرسند و چند لحظه بعد به سمت خیابان 17 شهریور توجیه میشوند. در خیابان عارف شمالی جمعیت قابل توجهی اجتماع کردند. همه شیشه‌های یک ساختمان 4 طبقه بر اثر ضربه شدید ناشی از انفجار گاز مایع فرو ریخته، اما نگاه‌ها بیشتر متوجه ساختمان 2 طبقه مجاور است که در ظاهر صدمه کمتری دیده است. سر صدای ساکنان دو ساختمان و هیاهوی مردم چنان در هم پیچیده که هیچ عبارتی به وضوح شنیده نمی شود. تنها واژه هایی چون چاه، خطر، شیشه و کپسول گاز لابلای جملات نامفهوم قابل تشخیص است. خودروهای آتش نشانی از راه می رسند و مردم برای نزدیک شدن آنها راه را باز می کنند. خودروها می ایستند و آتش نشانان به سرعت برای عملیات آماده می شوند. فرمانده همه جا را به دقت بررسی می کند و نجاتگران برای شروع کار وضعیت می گیرند. چند تن از ساکنان خانه ها دور فرمانده جمع می شوند و ماجرا را برای او توضیح می دهند. در نهایت روشن می شود که ظاهراً کسی صدمه جانی ندیده، اما در طبقه اول ساختمان 2 طبقه بر اثر شدت انفجار گاز مایع چاه فروکش کرده و خاک ریزش دارد. فرمانده و چند تن از آتش نشانان وارد ساختمان می شوند. پیشاپیش گروه محمدی و جعفری به محل چاه فروریخته می رسند و چند لحظه بعد زن صاحب خانه در کنار آنها ظاهر می شود. آقا اون کیسه‌های برنج و شکر اول ببرین بیرون، نظریه. اجازه بدین خانم اول موقعیت رو بررسی کنیم. چشم، ممکنه ریزش کنه. دهنه چاه خیلی باز شده. در این فاصله دختر و پسر صاحب خانه نیز کنار مادرشان میستند و همزمان آتش نشانان به دقت وضعیت را بررسی میکنند. جعفری میگوید خاک اطراف چاه محکمه، ولی محض احتیاط اشیاء قیمتی رو باید ببریم بیرون. اجازه بدین ما هم کمک کنیم. اول اون کیسه ها لطفا. شما تشریف ببرین، بچه هاتون هم با خودتون ببرین طبقه بالا. اگه چیز قیمتی هست از اونجا خارج کنین. نجاتگرا اینجا باشن بهتره. شما بفرمایین. زن صاحبخانه و دو فرزندش از طبقه اول بیرون می روند و خود را به پله های طبقه دوم می رسند. چند دقیقه می گذرد و همه در کنار هم به تخلیه ساختمان مشغول می شوند. اعضای خانواده لوازم سبک و قیمتی را با خود به حیاط می آورند و در نقطه امنی نزدیک در حیاط زمین می گذارند. زن صاحبخانه کنار وسایل می ماند و بچه ها دوباره از پله ها بالا می روند. فرمانده داخل حیاط نزدیک ورودی طبقه اول ایستاده و همکارانش را برای جابجایی لوازم هدایت می‌کند. داخل ساختمان در طبقه اول جعفری و محمدی با احتیاط کیسه‌های مورد نظر و کپسول‌های گاز مایع را از حاشیه امن دهانه چاه می‌گذرانند و به دست همکاران می‌سپارند. چقدر کپسول گاز دارن اینا؟ دو تاشو فقط من بردم. دو تا هم من بردم. هنوز یکی دیگه مونده. محمدی جان اون ساعت دیواری رو بردار، قیمتیه. آقای جعفری اونجا که ساختمون کف نداره، به خاطر یه ساعت میافتیم پایین. پیش از آن که جعفری جواب بدهد، هر دو در جای خود محکم میستند و با استراب به هم نگاه میکنند. چیزی در زیر پای آنها تکان میخورد و از داخل چاه صدای فرو ریختن خاک شنیده میشود. محمدی میپرسد چیه؟ فکر کنم پی ساختمون داره فروکش میکنه. بریم بیرون. فرمانده بیات نیز این خطر را احساس کرده است. به سرعت دست بالا می آورد و جلوی ورود بقیه را به ساختمان می گیرد. آنگاه فریاد می زند از ساختمان فاصله بگیرین. جعفری بیا بیرون. محمدی عجله کن. دور شین بچه ها. کسی تو ساختمان نمونه. سریتر. فریاد فرمانده با صدای ریزش آوار یکی می شود. فرمانده از ساختمان فاصله می گیرد و همراه با قرش آوار همه چیز در حجم عظیم گرد و خاک گم می شود. آن سوی حیات زن صاحب خانه روی زمین می نشیند و پیاپی فریاد می زند بچه هام خدای کمک می کن ای خدا.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفا برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی این شماره را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
به وقت مسابقه پنج شنبه و جمعه از رادیو نمایش، مهمان لحظات شما رادیو نمایشی هاست. مسابقه. اگه دوست دارین مسابقه با مشارکت شما پیش بره، به 301075 پیامک بزنید. شنوندگان عزیز، منتظر حضور به موقعتون در به وقت مسابقه هستیم. پس همین حالا به 301075 پیامک بزنید.